بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز اون حدیث معروف شام ابن حکم از موسی بن جعفر سلام الله علیه. یه حدیث طولانی است، چندین صفحه است، در جلد اول اصول کافیه، از صفحه 13 جلد اول اصول کافی شروع میشه. فکر کردم چهارشنبه ها این حدیث رو جمله به جمله تفسیر کنیم، یه مجموعه بسیار پر ارزش و گرانبهایی است و در واقع برنامه های دین و دنیا در این حدیث موسی بن جعفر سلام الله علیه که شام بن حکم نقل کرده جمع است. توفیق بشود تا به آخر این رو شرع و تفسیر کنیم انشاءالله رحمان کاری انجام شده است. عن هشام بن الحکم قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام، مقام هشام، عظمت هشام معلومه، مسلم ائمه با هر مخاطبی به اندازه عقل و فکر و هوش او صحبت می کردند. هشام بن حکم که مردی است بسیار دانشمند در مسائل اعتقادی و آنچه مربوط به مکتب است، از صاحب نظران قوی و نیرومند، مردی است متکلم، زبان او دشمن و میترسانید و شنیده ایم که هارون الرشید وقتی که منطق او رو شنید گفت زبان این مرد برای حکومت من از 100,000 شمشیر زن خطرناک تره. مدافع اهل بیت بود. بنابراین امام کاظم هم مطابق سطح فکر هشام این حدیث بلند رو بیان فرموده. یا هشام، ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم، بشر اهل العقل والفهم فی کتابه، فی کتابه، فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولین جمله ای رو که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در اینجا به هشام میگوید تکیه بر استقلال در تفکر. ای هشام، خداوند اونهایی که اهل فهم و عقلن بشارت داده و به پیغمبرش فرموده بشارت بده کسانی را که وقتی سخنم را میشنوند گوش فرا میدهند و بهترینش را انتخاب میکنند، اینها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و اینها اولوالالباب و صاحبان مغز و اندیشمندانند. در این آیه نکات مهمی هست. تعبیر به بشارت، اون هم بشارت مطلقه که شاید مفهومش بشارت به سعادت در دنیا و آخرت و در همه زمینه ها باشد. بعد از آن هم تکیه بر عباد، این گونه اشخاص را به عنوان بندگان مخصوص خداوند معرفی کرده و شر عباد یعنی عبادی، این بندگان منو بشارت بده. ویژگی اونها چیه؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، گوش به هر سخنی فرا می دهند و بهترین انتخاب می کنند. بعد علاوه بر بشره و کلمه عباد، آخر آیه دو جمله دیگر دارد: اولئک الذین هداهم الله. اینا مشمول هدایات الهی هستند و اینها صاحبان اندیشان، عبارت هم به صورت حصر است، یعنی صاحب اندیشه و عقل فقط اینها هستند. این مقام بسیار والایی است، هدایت الهی. خدا اینها رو صاحب عقل بداند، بشارت بده، عنوان بندگان خودش به اونها بدهد، این چهار وصف رو به اونها بده، همه در پرتو یک کاره. وان این از سخنان رو میشنوند و بهترین اونها رو پیروی میکنند. این آیه روی دو مطلب در واقع تکیه کرده. اول این است که انسان دارای استقلال فکری باشه. هر کسی سخنی میگوید کورانه دنبال اونها نیفته. و دیگر این که تعصب هم در پذیرش حق نداشته باشه. سخن حق را از هر کسی بشنود میپذیره، هم دارای استقلال فکر و اندیشه است، هم متعصب لجوج نیست. ممکن است ما خیال کنیم این کار آسانی است، ولی بسیار کار مشکلی است که انسان حق را از هر کس بپذیرد. کسی که در مقابل حق تسلیمه صفات والایی باید داشته باشه. اول آدم مقلد کورکورانه نباش، دوم متعصب لجوج نباش، سوم متکبر و خودخواه نباش. آدم متکبر و خودخواه، تکبر و خودخواهیش اجازه نمیداد اگر حرف حق از کوچکتر خودش یا هم ترازش بشنود بپذیرد. چهارم حسود نباشد. آدمی که حسد داره اگر حرف حقی را از دیگری بشنود که محسود او هست نمیپذیره. پنجم لجوج نباشه. من سابقا یه مطلبی گفتم، دیگه از این مطلب بر نمیگردم، ولو اینکه با دلائل قوی منطقی صحیح خداپسندانه شرعی عقلی ثابت بشه باطل بوده. آدم لجوجی هست، لجاجه، حسد، کبر، خودخواهی، تقلید کورکورانه، تعصب، همه اینها موانعی هستند که جلو پذیرش حرف حق رو میگیرند. علمای اخلاق در کتب اخلاقی از جمله مرحوم فیض کاشانی در منجت الویزا در بحث مهمی که در باره تکبر دارد، یک کسانی که برای دفع این صفت رذیله از خودشون کار میکنن بعدن باید خودشون آزمایش کنن که آیا این که به غرور زائد شده یا نه. طب اخلاقی و روحانی مانند طب جسمانیه. آزمایشی دادم برای چربی خون، برای قند خون، بعد درمانی کردم، میخوام ببینم آزمایش درمان مؤثر شده یا نه. آزمایش مجدد میدهم، قند خون پایین آمده، چربی پایین آمده یا نه. در طب اخلاقی هم همین، من میدانستم متکبرم و تکبر مهمترین مشکل بشر، کبر، استکبار در فرد، در جامعه، در دولت‌ها، در صاحب قدرت‌ها، در افراد ضعیف، بزرگترین مانع راه خدا و قرب خدا همینه. به همین دلیلم زیاد روش در روایات آیات بحث شده و داستان شیطان کذاب کذاب. انسان کار کرد، ببینین صفت رذیله ازش جدا شد یا نه. حالا میخواد آزمایش مجدد بده. علمای اخلاق میگن آزمایش هاش از طرق مختلفی است. یه طریقش اینه، ببینه اگر حرف حساب رو دیگری زد از او کوچکتر مساوی میپذیره یا نه. اگرم میپذیره با جان و دل میپذیره یا دندان به جگر میذاره میپذیره. اگر با جان و دل پذیرفت، معلوم میشه این صفت رذیله خطرناک کبر و استکبار از وجود او ریشه‌کن شده است. فبشر عباد، بشارت بده اون بندگانم، کسانی که سخنانو میشنوند بعد فکر و اندیشه خودشونو به کار میاندازن، اونی که خوبه میپذیرن از هر کس باشه. گاه میشود انسان به کسی علاقه داره، علاقه شدید سبب میشود هر حرف باطلی هم بزنه بپذیرن. این مخالف بشر عباده. معصوم در دنیا محدودن. دوست من عالمه، بزرگواره، صاحب نظره، اما اشتباه کرده دیگه. من نباید به خاطر خب و بغض حرف دوستم بشنوم، ولو باطل باشه، حرف دشمنم رو رها کنم ولو حق باشه. خب و بغض مانع بزرگی. این آیه برای اهل علم از همه بیشتر لازمه، و اینکه در نظرهای علمی انسان خیلی اوقات گرفتار همین حب و بغض و لجاجت و کبر و غرور. شاید من یه حرف حسابی میزن، خب بپذیرم. دشمن من دشمنه، اما این حرفش حسابیه. دوست من دوسته، اما این حرفش ناحسابه. گاهی میشه در مباحثه های بین الاثنین که یکی از بهترین برنامه های حوزه های علمیه است، مخصوص به حوزه های علمیه است، در غیر حوزه های علمیه مباحثه بین الاثنین نیست. این یه حرف میزنه روی لج میفته، اون برعکسش میزنه، مدت زیادی اعصابشون وقتشون تلف میشه، آخرن هم به حق نمیرسن، گمراه میشن. برای معرفت و شناخت حجاب‌هایی ذکر کردن، الحجب للمعرفه. یکی از مهمترین حجاب‌ها همین تکبر لجاجت. من اگر بخوام اهل علم بشم، چیز فهم بشم، من باید تکبر بزنم کنار، باید مصداق بشر عباد باشم، الذین استمعون القول فیتبعون احسنه باشم. خودخواهی مانع میشه. بعضی ها گاهی حرف خیلی باطلی میزنن، دوشم ما بشاری میکنن، چون روز اول گفته یه جام نوشته، خب گفتم نوشتم بشر جایز الخطای دیگه، حالا فهمیدم درست نبود، نظر مجدد میدم. چه خوب است که در مسائل مربوطه به فتوا و مرجعیت این مسئله به عنوان یه سنت پذیرفته شده که گاهی مجتهد تغییر فتوا میده، با شجاعت هم فتوای جدید که ضد فتوای قدیمه می نویسه، عیبی هم نیست. در همه مباحث علمی باید اینطور باشه. چرا لجاجت؟ چرا عصبیت؟ چرا تکبر در مقابل حرف حق؟ چرا حب و بغض در مقابل مسائل منطقی؟ چرا؟ امام کاظم سلام الله علیه از اینجا شروع کرده، چون پایه اصلی اینجاست. تمام مطالبی که بعد امام میگوید فرع بر این است که این شخص در مقابل سخنان آزاد اندیش و مستقل الفکر و خالی از کبر و تعصب و لجاجت و حسادت باشه و حق رو بپذیره. بیاید همه ما تصمیم بگیریم از امروز، هر که حرف حق زد، منهای حب و بغضها و کوچک و بزرگ بودن و من قال چه کسی گفته از این سخن رو اندیشه کنیم، اگر حق رو بپذیریم، دندان بر جگر بگذاریم. یکی از اساتید بزرگ ما خدایش رحمت کند صفت عجیبی داشت. در نجف ما درس ایشون می‌رفتیم، وقتی یه اشکالی می‌کردیم وارد بود، می‌گفت که آیون اشکال این آقا وارده، بذارید من اشکالشو توضیح بدم. بعد اشکال رو توضیح می‌داد و باد و پر می‌داد و قبولم می‌کرد. این اندازه اگر انسان بتونه تسلیم باشه، واقعا به مقام عارفین رسیده است، رسیده به مقامی که می شود مقام خضوع در مقابل حق، که خضوع در مقابل خداست. در واقع رسیده است. سرچشمه بدبختی ها همین بود که در مقابل حق تسلیم نمی شدن. شیطان در مقابل حق تسلیم نشد. نمرودها، فرعونها هر چرف حق هم می شنیدن قبول نمی کردن، می رفتن سراغ مغلطه. برگردم به روایت و تمام کنم، طولانی شد بحثمون. یا هشام، ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. و اما بحث فقهمون، مسئله پنجم بود، تعریف شبه عمد رو کردیم که شبه عمد چیه؟ جایی بود که فعلی را انجام میده، اصل فعل عمدیه، اما نه قصد قتل دارد نه وسیله قتال است. چهار تا مثال همیشون برای زده بودن: ضرب للتعدیل و علاج طبیب و کار ختان و ضرب عدوانی، منتها ضربی که لایقتل غالبن. اقوال در این زمینه من نقل کردم، رسیدیم به کلمات عامه. فتوای از شافعی نقل کردیم که اونم موافق ماست، همین چیزی رو که ما میگوییم که باید قصد سبب و مسبب هر دو داشته باشه، اگر هر دو منتفی بشود شبیه العمد است، حرفش مثل حرف ماست. و اما ابو حنیفه و دو شاگردش رو هم از همون مجموع نووی، من جلد هفتم گفتم دیروز، جلد هفدهمه، در جلد هفدهم کتاب المجموع نووی نقل کردیم که دو شاگرد ابو حنیفه، محمد و شیبانی، اونم همون سخن ما رو میگویند، میگن قصد به سبب و مسبب هیچ کدام نباشه تا قتل عمد باشه. ولی یه جمله ابو حنیفه داشت که من میخوام یه تحلیلی رو کلام ابو حنیفه کنم و اشکالی بهش وارد میشه بگم بگذرم. ابو حنیفه فرق میذاشت بین آلاتی که معدل القتله و چیزهایی که معدل القتل نیست. میگو اگر آلت معدل القتل باشه مثل شمشیر و خنجر و حتی سنگهای تیز که مثل شمشیر کار میکنه، اگر اینها باشد قصد اینها بکنه قطع عمد. اما اگر یه پار آجر برداره به سر کسی بزنه، این شبه عمده، این شبه عمده. ما میگفتیم این قتل عمده، شافعی هم میگفت قتل عمده، محمد و شیبانی دو رفیق او هم میگفتن قتل عمده. چه فرق میکنه بین آلاتی که معدل القتل و آلاتی که معد نیست اما قاتلون به حسب العاده؟ ما میگیم ابو حنیفه این فرقی که گذاشته قسم دوم و شبیه عمدان است نه عمد، یه خطای واضح است، خطا اون واضح. علت این که اصله خصوصیت نداره، یه جمود است که ابو حنیفه در اینجا کردی. پار آجر به مغز کسی بزنن چه فرق میکنه با شمشی؟ چه فرق میکنه با عمود آهنی؟ او معده، اما اینم کار همون میکنه بلکه بیشتر. کار همون میکنه ولی بیشتر. حجر عظیمو تو که عبارت شما ده، اگر به حجر عظیم بزنن این قتل شبه عمده. کجا شبه عمده؟ حجر عظیم اونم تو مغز بزنن معمولا میکشه، 99% کشنده است. من بگم این قتل عمد نیست، حتما باید اصله و شمشیر باشه، این جموده، هیچ عرف اینو نمیپذیره. عدل عمد شامله این سنگ چیز بوده است یا مدور بوده، چه تفاوتی دارد بین سنگ و تیز و مدور وقتی به مغز بزنن؟ هیچ تفاوتی نمی کنه. تیز سرایت میکنه اما غیر تیز مغز و جمجمه رو میشکنه، متلاشی میکنه، این زودتر متلاشی میکنه از اون، اون متلاشی نمیکنه، میشکافه، اما این خرد میکنه. چه حرفیه؟ بنابراین سخن جمودی است و هیچ تفاوتی بین آلات معدل القتل و غیر معد نیست، اگر آلتی که قتال به حسب عادت کل حجر العظیم که عبارت تو خود عبارت ابو حنیفه آمده. البته هیچ فرقی به دین ها نیست. بگذرم بریم سراغ ادله برای اینکه قتل شبیه عمد چیست. دلیل ما اول این است که صدق عرفی عمد نمی کنه، عمد نیست. کسی که با یه عصای خفیف به کسی زده نه آلت قتاله و نه قصد قتل داره، تصادفاً این فوت کرد، کلمه عمد که در آیه و روایت آمده من یقتل مؤمنم متعمدن شامل حال این شخص نمیشه، عرف صدق نمی کنه، این خطاست. حالا خطای محضه یا خطای شبه عمده اون بمونه، مهم این است که این جزء قتل عمد نیست به حسب صدق عرفی کلمه عمد. اگر با وسیله خفیف بر جای اساسی که یک طلب غالبا بزنه اون از بحث ما خارج، بعد بزنه یه سوزن عمده. ما میگیم عمده اون که بس نداره. ما میگیم با اعصاب دست و پای زد، این حساسیت داشت مرد. و الا گاهی با یه سوزن میشه آدم رو کشت. با اون پشت سر بعضی جاهای مخچه است، اگر سوزن یه فرو بکنن همون یه سوزن ممکن کشنده باشه. یا روی قلب یه سوزن رو فرو بکنن ممکن کشنده باشه. صبر این از فرضمون این از زده به جایی که عادتا کشنده نیست، ولی یک در هزار اتفاق میفته. این صدق قتل عمد نمی کنی، خطاست. حالا فرق بین خطای محض و خطای شبه عمد اون جدا. حالا دلیل اول. دلیل دوم، روایات متعددی داری که عمده آن سه تا روایته که قبلن به مناسبت مباحث گذشته ما خونده ایم اونها. یکی روایت 13-11 بود که روایت ابوالعباس و زراره بود. مضمونشان این بود کسی لطفا مضمونشان این بود کسی ضربه ای بر دیگری وارد کرده است، ضربه ای که لایقتل و مثله عادتن، چون لایقتل و مثله عادتن بوده، بله این ضربه فرمود شبه عمده. البته تعبیر به شبه عمد نداریم، داره این خطاست، تعبیر حدیث خطاست. بعد زینش میگه خطایی که لاشکفی این است که به این ور بزن اون ور بخوره. از شبه عمد تعبیر به خطا شده و از خطا تعبیر به خطا الذی لاشکفی شده. این حدیث 13 بود، خوندیم دیگه نمیخوانیم. و همچنین حدیث 17 همین باب بود که باز روایت زراره بود، این همین معنا بود، ان الخطا ان يعمده، ان الخطا ان يعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله، نه سبب قتاله نه مسبب قصد کرده. اینم که قبلا داشتیم حدیث 7 این باب هم هست که اونم حدیث ابوالعباس، بعیدم نیست به اون حدیث متحد باشه یا کمی تفاوت دارد. سوال میکنه حدیث 7 باب 11 است، قبلی 17 بود، یعنی شد 7 و 13 و 17. اینا تعریف میکند، همه اینا از باب 11 است، اینا تعریف میکند شبه عمد را، یعنی در مقام تعریف. تکرار میکنم این سعدیست این امتیازو داره که در مقام تعریف شبه عمده. میگه نه آلت قتال باشه نه قصد قتل. خیلی خوب، سه تا حدیث هست، عمل مشهورم که مطابقش هست و ظاهر آیات قرآنم که موافقش هست، مشکلی نداره. از افعلا ذالک احادیث کثیره هست که در سه جا نقل شد، یکی در همین باب 11 در رسائل، دیگری در باب 11 در مستدرک، همین ابواب قصاص نفس، دیگری در سنن بیهقی جلد 8، بله که قبلن هم نقل، بله جلد 8 صفحه 44 سنن بیهقی از کتب عامه، جلد 8 صفحه 44. احادیث زیاد دیگری هست، عرضم رو دقت کنید، که بیان مصداق نه تعریف جامع. میگه اگر کسی به عصا بزنه دیگه باید بگه خطاست. سنگی بیندازد خطا است. یا عود خفیف باشه خطا است. در مقام تعریف جامعه نی، در مقام بیان مستاقی. من اینها رو دونه دونه نخوندم براتون، خودتون مطالعه کنید. این که نخوندم چون در مقام بیان تعریف جامع نیست، میگه این پیغمبر فرمود خطا است. مثلا حجر صغیر، عود خفیف، پیغمبر فرمود خطا است. در بعضی از عبارات نبوی هم شبه عمد آمده، معلوم میشه کلمه شبه عمد اصطلاحی است که از زمان پیغمبر بوده. و اینا روایات زیادی هست، منتها چون در مقام بیان تعریف نیست، ما اون سه تا روایت که مقام تعریف بود نه مقام بیان اثبات، بیان مصداق، روی اون سه روایت تکیه کردیم. خب تا به اینجا ما فهمیدیم قتل شبیه عمد چیه، اقوال مسئله چیست، دلیل ما از آیات قرآن و اطلاقات کلمه عمد که در اینجا صادق نیست، و بعد هم سه تا روایت که دقیقا در مقام تعریفه، و تعداد زیادی روایات که در مقام بیان مصداقه. اصل مسئله روشن شد. ولی اجازه بدید من در باقی مونده وقت یه خورده از شاخ و برگ هایی که چهار تا مثال امام ذکر کرده بودن در این عبارت مسئله پنجم، یه مقدار اونا هم صحبت کنم. مثال اولش اون بود که تعدیب کنه، در مقام تعدیب زده و قصد قتل هم نبوده، عادت هم قتال نبوده و باعث قتل شده است. خب مسئله تعدیب یه وقتی از ناحیه پدر این مشروعه، یه وقت از ناحیه استاد و معلم تو مدرسه است. این دو حالت داره. یه وقت ولی اجازه چنین چیزی رو داده، ولو به بیان مطلق، من این بچه رو شما میذارم طبق معمول اینو تربیت کنید. خب طبق معمول این بود یه تعدیبی هم گاهی میگردم، گاهی میاره به مکتب خانه این رو میسپاره، همین که مکتب خانه میسپاره، یعنی طبق الفاده خود این اجازه ولی در تعدیبه. اما اگر شرایط اوضاع عوض شد، تعدیب بدنی به دلائل مختلف برچیده شد، نام نویسی این بچه در این مدرسه دلیل نمی شود که عرف عادت تعدیب بدنی باشد، بنابراین کار معلم خلاف شرع میشه. ولی دیروز عرض کردم خلاف شرع بودن و نبودن در مسئله زمان دیه تأثیری نداره، چه موافق شرع باشه چه نباشه، طبیب کارش مشروعه، در این حال ضامن هم هست اگر خطا بکنه، ضامن هم هست. دیروز عرض کردم ما علی المحسنین من سبیل اتلاف رو نمیگیره. شما محسن هم باشی، آدم تو خواب چرا توجه نمی کنی؟ کسی تو خواب با پاش بزند کاسه رو بشکنن، بازم زامنه. آدمی میخواد بیاد به دیگری آب بده، ظرف آب رو یه مرتبه بزن به دندانش، دندانش بیفته، خب باید دیه بده دیگه، اتلاف دیه داره. ولی محسن بوده، بگه آب من قصدم این بود که آب به تو بدم، خب میخواستی آب بده ولی دندان ما رو شکستی، باید دیه دندان بدی. باب اتلاف کار به ما علی المحسنین نداره. من اتلف مال الغیر جسم الغیر فهو له ضامن، محسن یا غیر محسن بوده باشه، تا تلفه که فرق است بین محسن و غیر محسنه، تلف سماویه. ببینید بحث هایی رو که در بیع دارن، قاعده اتلاف و قاعده کل عقد یزمن و صحیح یزمن و فاسده، در اونجا فرق بین تلف و اتلاف رو ذکر کردن. دیروز گفتید جواب دادم، ولی متاسفانه باز هم همون سوال تکرار شد. جای این بحث همون قاعده من اتلافه، ما هم نوشتیم در قواعد الفقهیه قاعده اتلاف رو، و در قاعده ما یزمن و صحیح یزمن و فاسده، در اونجا هم به تناسب ببینید، از بحث اونجا هم معلوم می شود. می بخشم و بخشیدن آدم های خوبی هستن، حالا آمدیم نبخشیدن. اما از این پول که وقتی کسی بهش می رسد به این آسانی نمی گذن، مشکل عظیمی هست. بهش گفتن آتو می توانی 1,000,000 دیه بگیری؟ آدم با وجدانی می خواد که بگه بابا این قصد و قرضی نداشته، ببخش. به هر حال راجع به تعدیب لازم بود این نکتر بگم. راجع به طبیب هم دیروز عرض کردم، بعدن میاد بحث طبیب، منتها اشاره کردم طبیب گاهی مباشره، گاهی آمره، گاهی توصیف کننده است. سالت مباشر خودش آمپول میزنه، حساسیت داشت این مریض مرد، کوتاهی هم از طبیب نبود، و گاهی آمره نسخه میده این کار بکن اون کار بکن، گاهی هم توصیف میکنه، میگه من نمیگم چیکار بکن، اما تو کتابهای طبی ما اینو نوشته، کسی که بیماریش این باشه درمانش هم اینه. اینا با هم تفاوت داره که تفاوتش بعد میاد. معمولا قسم اولو گفتن، ما احتمال میدیم قسم دوم هم جزء موارد زمان باشد، به خاطر اینکه در اینجا مباشر ضعیف تر است از سبب. سبب طبیب است و مباشر مریضه، ولو نسخه رو مریض عمل میکنه میخوره، اما سبب طبیبه. اینجا سبب احتمالا اقوا از مباشره، احتمال زمان هست، شرحش اونجا. و اما نکته ای که امروز اینجا اضافه کنم، ولو جاش اونجاست اما محل ابتلاعه، این است که اطبا بالاخره مشکل دارن در این مسئله خطاهاشون، و راه حل مشکلشون هم این است که از مریضها اجازه بگیرن، ابرا که در تعبیر روایات ما هست، اگر قبلا خودش رو از پیشامدهای احتمالی مبرا بدانه و مریض اجازه بدهد زامن نخواهد بود، البته به شرط این که کوتاهی نکنه، مسئله اتفاقی باشه. منتها برائت جستن در جراحی های مهم معموله، وقتی میخوان جراحی بکنن قبلا یه دستخطی از مریض اگه حالش جا باشه از خودش، اگر حالش سر جانی از ولیش، اگر ولی نداره از حاکم شهر. این دستخط رو میگیرن که این 50%، 60%، 70% خطرناکه، مراقب باش، ما ضامن نیستیم. ولی آیا میشود در همین معالجات عادی هم هر کسی سر خودگی داره پیش دکتر میره، هر کسی در مریض دکتر بگه آقا اگر من کشتمت من معزونم ها، منو حلال کردی؟ خب این هیچ طبیبی اینو نمیتونه بگه، و اگرم اینو بگه اسباب وحشت مریض میشه. ما گفتیم این یه راهی داره در این جوابهای پزشکی، چون سوالات زیاد پزشکی پرسیدن و نوشتیم در آخر کتاب استفتاءات هم اخیراً منتشر شد، ما نوشتیم یه راه حل داره، وان این است که اعلان عمومی بشه از طریق وسائل ارتباط جمعی، صحف، جرائد، اذاعات و تمام رسانه که اطباء نهایت کوشش خودشون رو میکنن، اگر کوتاهی کنن زامنن، اما اگر کوتاهی نکنن مردم بدانید اینها زمانی را نمیپذیرن. خطا زمان نداره. حالا از طرف وزارت بهداری یا بهداشت و درمان اعلام بشه، از طرف خودشون، اینا اگر ما بخوایم اینا رو ضامن بگیریم کسی دنبال پزشکی نمیره. واقعا کار سنگینی هست. کدام طبیب خطا نکنه؟ کدام طبیب که مریضش نمیره؟ خب یه مریضش بمیرد در سال خطا بکنه، 4 میلیون 6 میلیون باید بده. خب تمام درآمد اون سالش رو نمیتوانه چیز کنه. بنابراین نه، اونطور هم نیست که شما خیال کنین، همش اینطوری نیستن. به هر حال تمام کنم، وقت گذشت. براءت عام می شود، براءت خاص هم میشه، و مسئله براءت طبیب هم حدیث دارد هم مفتابه مشهور است. و سیأتی فی محلی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.